أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عنوان بحثی که بناس با رفقا در میون بگذاریم تحت عنوان چگونه تفکر به تاریخ ما برمیگردد، بحث بسیار حساسی است که به نظرم به راحتی نمیتونیم با همدیگه یک سخن بشیم. حساسیت هایی هست رو موضوع که یه نامفهومی نسبت به هم پیدا میکنیم. حالا آروم آروم میریم جلو ببینیم اصلا یعنی چه تفکر باید به تاریخ ما برگردد. اصلا مگه تفکر چی هست؟ من آروم آروم باب بحث رو باز میکنم تا وقتی میگیم که من یه بار یه جمله گفتم، نمیخوام حالا ذهنتون رو مشغولش کنم، ولی خود این کار میبره. رفقای اهل نظر تشریف آورده بودن که حرف خیلی مبهمه. عرض کردم اگه متفکران تاریخ رو میخواید پیدا کنید، این تشریح کننده های شهدای دفاع از حرم هست. خب این تفکر چیه که این تفکره و اون همه تفکر که تفکره چرا تفکر نیست؟ اگر این تفکره شاید بگیم که خب احساساتش تحریک شده، میمونیم توش، باید بریم جلو. یکی از بزرگان این حرف خوب رو زده است، من اینجا یادداشت کردم، روش فکر کنین ببینین میشه فکر کرد. می‌فرماد جدی‌ترین تفکر در این زمانه آن است که بفهمیم ما هنوز تفکر نمی‌کنیم. یعنی جدی‌ترین تفکر اینه که ما اونقدر فهم و تفکر داشته باشیم که بفهمیم نه تفکر نمی‌کنیم. تفکر چیه که ما تفکر نمی‌کنیم؟ و متفکر اونه که بفهمه که ما تفکر نمی کنیم و بعد چرا ما آروم آروم میخواییم برسیم به این که انقلاب اسلامی میتونه تفکر رو به تاریخ ما برگردونه. اینا سوال هاییست که یکی یکی باید با هم در میون بگذاریم. مسلم اون تفکری که ما منظورمونه است با علم و فلسفه گیر نمیاد. اصلا ادعامونه که علم و فلسفه تفکر نیست. علم و فلسفه اگر محل یک ندایی شد که متفکر را در بر بگیره، حالا علم و فلسفه محل ظهور اون ندا شد، میتونه در علم و فلسفه تفکر باشه. ما معتقدیم امثال ابن سینا و سهروردی و صدرا گزارشگر اون ندایی است که در برشون گرفته است. خود سقراط حتما شرح حالش در این دیگه، میگه من صدای لوگوس رو از معبد دلفی میشنوم و برای شما سخن میگویم. مولوی هم همینا میگه به طریق ترجمانی من از او سخن بگویم به شما جواب گویم. پس خودی خود مثلا شما فلسفه بخونید هیچ وقت متفکر نمیشی، ریاضیات بخونن، اینا هیچ ربطی به تفکر نداره، اینا کسب یک سری اطلاعات. الا اینکه صدایی میشنوید از بنیاد خودتان، ندای بی صدا، که اون رو که میخواید بگید از زبان فلسفه استفاده کنید. حتی قرآن چیز عجیبیست، میگه اگر که به تقوا رسیده ای، حالا صدای روحانیتت که طلب تقواست رو قرآن بد میده. قرآن گفتگو میکنه با کسی که تقوا در برش گرفته است. بله، این تقوای اجمالی است. و بعدم اگر که سیر قرآن را بره، تقوای تفصیلی نصیبش میشه، یا بگو که در واقع تقوا از خودش میشه، مال تقوا میشه. به همین جهت ما میتونیم بگو مثلا تفکر تذکر است. اگر تفکر اون چیزی است که ما را در بر میگیره، یافت ما، خب حالا تذکر یعنی یاداوری اون چه که یافت ما. امثال ملا صدرا را وقتی نگاه میکنید به شخصیتشون، ببینید یعنی واقعا در تاریخ خودشون یه یافته بدون مقدمه و بدون استدلال و بدون صغرا و کبرا داشتن. بعد این یافتا به این زبان گزارش دادن. حالا اسمش شما هم زن حکمت متعالیه، کاری خوبی هم میکنی، ولی اون یافت دیگه مقدمه ندارد، اون حس حضور است. خب وقتی میگم تفکر تذکر است، یعنی در واقع اون چه شما رو در بر گرفته است رو متذکر میشیم به شما، این میشه تفکر. ولی چیز یاد شما بدند و اینا که اینکه اطلاعات شد، اینکه کسب اطلاعات و تفکر نمیاره به هیچ وجه. یک یاد داشتی اینجوری هم باز بد نیست نگاه کنین. ما در بسیاری از موارد آنچه را که تفکر نیست تفکر گرفته ایم. من حالا تو متن نشون خواهم داد انشاءالله این حرف یعنی چیه. ما بعضی چرا فکر میکنیم تفکره، یا تفکر نیست. تفکر راه هست، راه هیچ وقت اگه به انتها برسد دیگه راه نیست، و هیچ وقت تفکر چیزی نیست که تمام بشه. خب پس اگه راه هست، شما وقتی سخن میگید، سخن متفکرانه میگید، چی میگید؟ راه میگشایید. وقتی راه میگشایید، خب راه که همش باید راه باشه. پس هر کس فکر کرد که متفکر شده است و دیگه اون چه که لازمه تفکر است و یافته است، این حتما بی فکر تاریخ خودشه، هیچ وقت اینطور نیست. بله گاهی با هم سخن میگیم، به راه اشاره میکنیم، ولی بیانمون معلومه که همه اون چه که خبر ازش داریم ما نمیتونیم بگیم. حالا اینجاست که بیان میاد، بیان بعد از بیان میاد، چون هیچ بیانی نمیتوند اون چه که جان انسان ازش خبر دارد و بیان کنه، پس هیچ وقت هیچ گفتگویی به انتها نمیرسه. هر گفتگویی که فکر کنیم به انتها میرسه، این تفکر نیست. بله آب در 100 درجه به جوش میآید، دروغ هم نیست، تمام هم شد دیگه، نمیشه که تحقیق کنیم ببینیم چند درجه دیگه به جوش بیاد، نه دیگه در سد آب مقطر مثلا در سطح دریا. اینا اسمش تفکر نیست. مقصد در تفکر رجوع به حقیقت است، ولی مقصد پیداست. آیا راه هم پیداست؟ در همین زمانه ما همه در طلب حقیقت هم، اما راه کو؟ تفکر راهه، مقصدم که هیچ وقت هیچ کس دستش نمیاد. حتی پیامبر، ما عرفنا که حق معرفتک، خدا اصل و اساس حقیقت هست دیگه. هر حقیقتی به نور خدا حقیقت هست. حالا ببین، پیامبر خدا، اشرف مخلوقات، ما عرفنا که حق معرفتک، ما نمیتونیم تو را بیابیم. بله، راه اگه درست باشه، یعنی تفکر باشه، به سوی مقصد است. ولی حالا حقیقت چیه که تفکر عبارت است از راهی به سوی مقصد؟ وقتی مقصد چی باشه؟ حقیقت باشه. مقصد پیداست اما راه پیدا نیست، و تفکر راهه. ما بعدن رو اینا با هم دیگه صحبت میکنیم که تفکر از یه جایی شروع میشه. از کجا شروع میشه؟ از اون جایی که یه ندای بی صدایی به ما خطاب میکنه. یعنی شما 100 تا کتاب بخونید، کتابا نمیتونه تفکر بده. عکسش چرا؟ وقتی میشنوید صدایی رو، اونهایی که این صدا را بهتر شنیدند و گزارش دادن، سخنشون انعکاس صدای شما میشد که در جانتون هست. این صدا در کوه دلها بانک کیست؟ جناب نظامی فوق‌العاده است. این صدا در کوه دلها بانک کیست؟ گه پر از زین بونک این کوه، گه توهیست. مثنوی مولوی انعکاس صداییست که در کوه دل صاحب مثنوی بروز کرده است. توانش این بود است که میتوند این را گزارش بده. گزارش میده، خودش که میگه دیگه، تو مپندار که من شعر به خود میگویم تا که هوشیارم و بیداری یکی دم نزنم. سعی که بخواد فکر کند که مزخرف میگه به جای شعر بگه. حافظ که قوقاست، حافظ میگه که یا این شیرین سخنی من، شیرین سخن اصلا پیدا کن. میگه صدای یار است که به گوشم میرسه، یار شیرین سخن من این غزلها را بر من میسراید. این غزلها سروده های یار شیرین سخن من است. پس اگه شیرین سخنم، یار شیرین سخن است. خب حالا چی؟ حالا حرف خیلی بیش از این هاست. حالا چی؟ حالا حافظ که یار شیرین سخن پیدا کرد و گفت، که هنوزم گفتش ادامه دارد. مثنوی هم شمسش رو پیدا کرد و گفت، و گفتش ادامه دارد. گفت ما چه گفتی باید باشد که یار شیرین سخن بگوید و ما بشنویم؟ ما ادعای خیلی بزرگی داریم که اون یار شیرین سخن این تاریخ انقلاب اسلامی است. شهدا صداشو شنیدند، و چون ما شهدا رو نمیفهمیم، چه نمیفهمیم، اصلا نمیتونیم اون صدا رو بشنویم و متفکران تاریخمون رو پیدا کنیم. هر دو طرفش رو بگیرید فرق نمی کنه. شما ببینید قرآن رو بگیرید، اون صدایی که گفت اقرأ رو میشنوید، اون صدا رو بشنوید، میبینید قرآن صدای صورت اون اقرأ است. بی اقرأ که نمیشه، یه اقرأ میخواد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن اومده است که ما رو متوجه غیب کنه، یا کسی که اهل غیب نیست و اهل ما یرزقونم بگیرین اهل گزارش اون چه رزقش کردی. این قرآن با اون حرف داره. قرآن که نیومده است به ما غیب بیاموزد، اومده است بگید اگر غیب را میشناسی و آموزش های غیبی را داری و میخوای گزارش بدی، این زبان گزارش است. کسی قرآن را میتونه گزارش بده که سالها در مکتب امثال قاضی به خودش به جاها رسیده است، میشه المیزان. ولا غیر، بذارین من رک به شما بگم، ولا غیر. نمیگم المیزان خیلی سخن داره، ولی ظاهرا تنها سخنی است که، البته هیچ وقت بیایتون باشد با معصوم ما اینا رو مقایسه نکنیم. معصوم چیزه اصلا نمیشه با ما حرفامون رو نسبت به معصوم نمیزنیم. معصوم تمام صدای خداست در این عالم. من تو بعضی عرایزم میگم مقام معظم رهبری، این ندای الهی در این تاریخ رو از خدا میخوام که محفوظ بدارد، یه مبنای معرفتی براش دارم به نظر خودم. خب حالا اینجا این حرف هست که تفکر در واقع از جایی آغاز می شود که اون ندای بی صدا ما را دربر می گیره. بله، بعد پیامبرش، من این آیه را حالا با شما در میون می گذارم، همین صفحات اول صفحه 18 آیه 44 سوره، هم تو نگاش کنیم یخته نگون میفهمیم، بعدنا که در خودتون این آیه را دیدید او وقت میفهمید. این آیه را به خاطر اینکه با من رابیان دارم میخونم، یعنی ما باید اول بفهمیم بعد این آیه را بخونیم. اما چون نمیاید من آیه را میخونم بعد دوباره باید برگردیم به بعد. ببین آیه میگه و انزلنا الیک الذکر، مکرر با رفقا بحث کردم اما حرفمو نزدم هنوز، که پیغمبر ما این قرآن رو به تو نازل کردیم. ذکر عموماً به معنای قرآن است. لتبین للناس ما نزل الیهم، تا برای مردم بشه کافی تبیین کنی اون چه که بر مردم نازل کردیم. پس در واقع قرآن قصه تبیین اون چیزی است که بر مردم نازل شده است. یعنی مردم نسبت به قرآنی که پیامبر آورده است بیگانن یا میشناسن. کجا میشناسن؟ خدا بهشون داده است. چطوری بهشون داده است؟ در برشون گرفته است صدای قرآن. این صدای قرآن، صدای قرآن محمدی صلوات الله علیه و آله است. نرین تو بحث فطرت و اینا، این آیه اونا رو نمیخواد بگه. فطرت اینجا معنی نه، این قرآن. انا انزلنا الیک الذکر، ما قرآن را بر تو نازل کردیم، همین قرآن رو وسیله قرار بده اون چه بر مردم میرود مردم را در بر گرفته است، یافته مردم شده است در این تاریخ، اینا برشون تبیین کن تا متوجه باشند که قصه خودش نیست. همطور نگه دارید بعدها که من دوباره به این آیه برمیگردم نگون تکراریست، باید که اول بفهمیم که اگر ما اول برمون چیزی میگذرد، تفکر عبارت هست از آغاز یک یافت که در هر تاریخی بر انسانها میگذرد. حالا میگیم که بعضی ها چرا بی تاریخ میشن، به یافتشون گوش نمیدن، مشغله ها، تکبره ها، این چیزا قفلت میارد برشون. تفکر آغاز یک یافتیست که انسان در خودش حس میکنه، بعد میبینه که آره یکی مثل پیامبر با وحیی که برش میشه اون یافت رو تبیین میکنه. تبیین میکنه یعنی چی؟ یعنی صورت ملموس قابل تصدیقش رو بیشتر داره. برای همین هم مثال علامه طباطبایی زدم. علامه خیلی زحمت کشیده است، چی تو شده است که خدا این نور را تو قلب ایشون گذاشته است، بحث دومه. بعد یه مرتبه میاد و یه جوری قرآن رو میگه که شما حس میکنید که انگار قصه شماست، قصه شماست. خب قصه خودش بوده است، یافته است. قرآن زبان جان علامه است، بعدش ظهور میده میشه اسمش المیزان. و هنوز هم میبینید گاهی رفقا میگن مثلا بعضی بحثا غریب است، مردم گوش شنوا ندارن. خب برای چه قرآن مهجوره؟ اگه قرآن مهجور نبود اقلش این بود که المیزان الان زمینه تفکر بود. نه، مردم بسیاری از اونایی که مدعی تفکرن اصلا نسبت به قرآن تفکر نمی کنن، پس اصلا متفکر نیستن در جامعه ما، الا اونایی که هستن که بحث من نیست. تأکیدم رو میکنم و وارد متن میشم که تفکر وقتی آغاز میشه ما را میبره، نه اینکه ما را تفکر را ببریم، نه اصلا میبره. دانه میرسیم تو متن. با این مقدمه تیتر مشخص شد میخواد چه کار کنه. تیتر عنوانش را دوباره نگاه کنید، میگه چگونه تفکر به تاریخ ما برمیگرده. تفکر چیه که بناس به تاریخ ما برگرده؟ خیلی مشکلش ما الان نمیتونیم تفکر را معنا کنیم. اصلا میگه میشه معنا کرد؟ اصلا چیه تفکر؟ خیلی بحث میخواد. بله، این یعنی همین صفحه‌ای که میخوام شروع کنیم، یعنی صفحه 229، یه سوالی شده است که آقا ما برای این که بتونیم سلوکی داشته باشیم ذیل شخصیت حضرت امام، خب باید یه گفتی داشته باشیم. گفت میخوام، این گفت چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ حالا گفتمانش چه خصوصیاتی داشته باشد؟ تازه این شخصیتی به نام حضرت امام که حالا ما میگیم سلوک ما باید منطبق بر اشراقی باشد که بر قلب امام شده است، تازه این سلوک باید مبادی داشته باشد. مبادیش چیه؟ اون سراغازین بنیادی که امام از اون بنیاد و سراغازین ظهور کرد در تاریخ ما، اون سراغازین چیه؟ در صفحه 230 میگه که ما اول باید به این فکر باشیم چگونه در تاریخی که مقابل ماست وارد شویم. سطر سوم از نگاه کنید بعد نیم. تا لااقل جوانب مختلف این حضور تاریخی را بشناسیم ازش غافل نشیم. خب ده ها ادعا اینجا خوابیدن، شما ممکن است به بنده صد تا اشکال کنی، بگو که حواست کجاست، اصلا تو کجا داری زندگی میکنی، خبرهای دیگه هست توی عالم. نه، هر جا تفکر نیست هیچ خبری نیست دیگه، حالا هرچی بخواید اسمش رو بگذارید، چیزی نیست. گر هزاران یک تنبیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست، صندوقی بود. به همین جهت میگن اگه خواستید جامعتون نجات بدید، به تفکر بنشوندشون، کمکشون کنید که تفکر کنن. وقت چیزی دیگه میشه دیگه. حالا نمیدونم شما این اخبارای این روزا رو که گوش میدین چه براتون میگذره. من اولا هیچ دل واپس نیستم حقیقتش. من معتقدم تاریخی که شروع شده است هیچ وقت این مسائل بزرگتر از این مسائل، اون فتنه 80ش با اون سازماندهی پیچیده‌اش تکون نداد. اما باید متفکر باشیم نسبت به چه شده است که یه مرتبه ما این نحوه بی فکری ها. یه جمله هایدگر داره، بد نیست، خیلی هم کار کرده است هایدگر رو این جمله، میگه اون سخنان پارمنیدس 5 قرن قبل از میلاد منشأ بمب اتم شده است. چرا؟ مگه پارمنیدس چی میگه که چه نسبتی با بیرون پارمنیدس برای ما ترسیم میکنه که بشری ساخته میشه ساخته میشه ساخته میشه که برای معنا دهی به خودش باید بمب بسازه، اراده معطوف به قدرت. شما عکسش حالا ببینید، اگر میبینید به تعبیر حضرت آقا فرمودن اگر میبینید که یک حرکت های ناب زلال سالمی یک گوشه ای داره شک میگیره، ریشش یک تفکر بی سر و صدایی است که تونسته تغذیه کنه. من حالا به شما بگم تفکر حضرت امام اینقدر بزرگ است و تاریخی است که اصلا دیگه جایی برای غیر نمیذاره. شما از خودتون نمیپرسید آخه رئیس جمهور آمریکا ابرقدرت، که به قول خودش ابرقدرت شرق هم که زیر پا گذاشته است، باید تو یه روز 3 پیام بنویسد در رابطه با مثلا مسائل داخلی انقلاب اسلامی. اینا شما را یه جور دیگه میبرد که خیلی باید همه جا حاضر باشید. خب حالا این حضور چه حضوریست که رقیبتون مستعصل میشید؟ حیفه من این بحثا را بکنم برای شما، شما خودتون اهل فکری. آخه ما مگه چی بر سر اینا آوردیم که اینقدر مستعصلن؟ خب این که معلومه، خودشون گفته بودن، گاردین گفته بود یک حرکت کوچکیست که خیلی هم زود کنترل میشه و سیستم انتظامی کشورم برای همین خیلی مقابله نمیکنه، چیزی نیست. مثل این است که شما توی مثلا یه باغ بزرگی دارید که حصارای خیلی بزرگی هم داره، حالا مثلا این آهوه از دست شما در برد، یا نمیدونم چی سگ گله از دست شما در برد، کجا میرد؟ جایی نداره که تو باقی مایی تو گاردین. میگم اینا چیزی نیست که ما دل واپس باشیم، اما ما دل واپس بی تفکری هستیم، دل واپس بی تاریخی هستیم، ما دل واپس این هستیم که نتونه طرف فکر کنه. اگه نتونه فکر کنه، آره، وقت بعدم همین یه مصاحبه این بسیار رسانه آمریکایی دارد با یکی از این نماینده نابیناهاست دیگه، بعد بهش میگه، میگه خودم با چشمام دیدم که با RPG یکی از این بچه ها را زدم. میگه چطوری؟ میگه با چشم دلم دید. خب دیگه گفتی بله، بعد نونه خراب شد دیگه. یادم از شای مصاحبه‌ای با اشپیگل داشت قبل از انقلاب، بعد میگفت که مردم ایران طرفدار منه، بعد گفت که بسیاریشون طرفدار منه. من دقیقا جمله شدم 70% طرفدار منه، 100% طرفدار منه، 1000% طرفدار منه. این تیکه شد همه با 1000% قطعه طوری اولی که یه خوده کمتر بوده، بعدم 100% بودم 1000. ببین این نمیتونه فکر کنه. خب این شاه مملکت هست، وقتی نتونه فکر کنه این میشه دیگه. این بی فکری ها در ما هست. جمله رو یه بار دیگه میخونم. چگونه در تاریخی که مقابل ماست وارد شویم تا لااقل از جوانب مختلف این حضور تاریخی غافل نباشیم؟ من دوباره تأکید میکنم، ببینید وقتی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله به زهرای مرضی اون خبر رو میدن که مهدی امت از ماست، فکر کنم تو همین کتاب یه جاش من این روایت آوردم، حضرت آروم میشند. چرا آروم میشند؟ یعنی چه؟ یعنی حضور تاریخی پیامبر تا اون آخرین حضورها حاضر است. این حرف معنی داره. خب حالا کنارش دیدین چقدر شلوغ کردن، سقیفه درست کردن اینا، ولی این نمیتونه این حضور تاریخی را ببرد. خب حالا شیعه از همون قدیر تا حالا دارد کجا زندگی میکنه؟ تو حضور تاریخی مهدی. خب قشنگ داره زندگی بزرگ میکنه. منظورم شیعه، شیعه نابیست که داره این کار میکنه. حالا بیرون این تاریخ هر که هر جا زندگی کنه در تاریخ زندگی نمیکنه، حالا چه آل سعودش باشه چه چهار تا دیگه. رو این فکر کنید که اینا معنی حضور تاریخی خیلی حرف است. حالا قصه خود ماست و امروز با هم دیگه باید در میون بذاریم. بهترین راه این است که خودمان را در فضایی که انقلاب اسلامی حاضر کرده است حاضر کنیم. کار آسونی هم نیست. در من صفحه 231 را این جملش رو که سطر چهارمشه دارم. ما در تاریخی قرار گرفته ایم که عین تاریخ قبلی نیست. این یه مشکلی است که همین امروز برای یکی از کاربرا نوشتم ما در زمان صفویه مواظب بودیم که با سیطره دولت عثمانی اون سنی بودن اونا را نداشته باشیم. ما خیلی پهلوان بودیم، ولی حالا ما مواظبیم سنی نباشیم یا مواظبیم تمام تشیع ناب رو به جهان متذکر بشیم. حالا یه کسی حالا اون زمان زندگی کنه، این بی تاریخه؟ این در زمان خودش در تاریخش بوده است. حساب کنیم مثلا شیخ بهایی، این مرد عجیب و عظیم، حالا بیاد و حالا همه دغدغش این باشد که مفتاح الفلاح بنویسه. مرد حسابی 1000 تا مفتاح الفلاح تو سینه ی تک تک این شیعیان است. حالا بگو که ما چطوری سلوک مناسب حضور حضرت امام رضوان الله تعالی بکنیم؟ و این کار مشکلیه. جمله را میخونم. ما در تاریخی قرار گرفته ایم که عین تاریخ قبلی نیست. شما باید اشارات متن را در تاریخ خودش پیدا کنی. نقطه بحث سختیه، نمیخوام من بابش حالا بکنم. ببینین ملا صدرا مثلا میخواین بخونید، چندم الحمدلله نمیدونم خبر که این فرمایشات آقای دکتر امام جمعه را آوردن اینجا. خوبه که اگه آوردن سیدیشا رفقا روش کار کنه. فلسفه نیست که بگید وای حالا بخوای تو ما بریم اسفار بخونیم. نه، حضور دقیقا، حالا ایشون کاری به این بحثا ندارن، اما خودشون متوجهن که ملا صدرا را در تاریخش نشون بدن. حالا من مثالم اینه، اگه ملا صدرا ما بخوایم بخونیم، اول باید داریم اسفار بخونیم یا باید ببینیم چه ملا صدرا را در بر گرفته است که این متن گزارش اون روح است؟ من به دومی نظر دارم. یعنی اول شما باید ببینید که این متن گزارش چه روحی است. اون روح تاریخی که ملا صدرا را در بر گرفته است قصه حقیقی ملا صدراست. حضرت امام یه نکته بسیار خوب گفتن، گفتن سالکان عارفان شب زنده داران برن این وصیت نامه شهدا را بخونن. نمیدونم خوندید یا نخوندید، احتمال میدم خیلی ما که خوندیم نخوندیم، اونا که نخوندن که نخوندن. چرا؟ شما میخونید که چی؟ مثلا میگه به پدر و مادرش میگه مثلا ببخشید زحمت برای من کشیدید، به خواهر و برادرش میگه مواظب باشین، ولایت فقیه ها مواظب باشه، اینا را میگه یا داره میگه تاریخی شروع شده است که من که میخوام فداش بشم، این حرفا قصه اون تاریخ است و من چون عهد با اون حقیقت بستم دارم به شما گزارش اون حقیقت رو میدم. شما وقت اشکتون در میاد که این به چی حساس بود، چه بر این میگذشت. مثلا همین اخیراً داشتم همین آنگاه که مهتاب گم شد و میخوندم یه جمله ای، خدا رحمتش کنه، این وزوایی که خدا به من توفیق بده برم تهران سر قبر مبارکش، این وزوایی یکی از فرمانده های گردان لشکر محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله بوده است، میگه که میدونی که گردان 300 خورده میرن 4-5 تا میمونن، خود وزوایی هم اونجا شهید میشد، اما من رک بهتون بگم، من وزوایی از آقای متوسلانی، درست میگم متوسلیان، بالاتر میدونن، با اینکه زیر نظرشه، حالا داستانی داره، کتاب همپای با سائقه رو که بخونین بیشتر متوجه میشه. خب حالا مهم نیست، برای ما همه اینا حاج احمد متوسلانی، متوسلیان و آقای وزوایی و آقای قدجه عزیزمون در زرین شهر، اینا خیلی آدم های عجیب و بزرگ، اینا سالکان این تاریخ هم. خود و رفقامون که در گلستان شهدان، اینا چون همشون باره لشکر محمد رسول الله دارم مثال میزنم، بعد شب حالا دیگه همشون تقریبا دارن میرن دیگه، این چند تایی که مردن موندن پشت خاک ریز، میگه بچه های هایتون باشه اینجا جبهه مقابله اسلام و کفر است و ما تماما وامیستیم تا تکه تکه بشیم. همشون هم تکه تکه شدن، الا دو سه تا لطا پارک کشتندشون هم. حالا من سوالم اینجاست که این روحی که بر وزوایی میگذرد، این قصه تاریخ شما چی میفهمه؟ این شعور، حالا این وصیت نامش، مثال وصیت نامش هم دیدم، این وصیت نامه وقت میدونی که مهندس پلی تکنیک بوده، از بچه های ناب تهران بوده است، ولی یه چیزی دیگه اینا عالم کرده است به زمانه. در صفحه 232 تیترش بسیار مهم است، احساس تاریخ گذشته. مخاطب من تو این کتاب جوانهایی است که از نسل خودمون نیستن. حالا میبینید، ببینید ما به جوانهایی که از نسل خودمون نیستن دو تا حرف داریم، یا بگو یه حرف میشه. حرف ما اینه که تاریخ ما را باید حس کنید، یعنی باید بدونید بر ما چه گذشته است، و ما هم باید یه نکته را بدانیم که بنا نیست که جوانا در تاریخ ما زندگی کنن، نه، اینها باید در تاریخ خودشون زندگی کنن، و من باید خیلی مواظب باشم که وقتی دارم گزارش برای شما میدم از تاریخ خودم، شما را بلوکه نکنم در تاریخ خودم. دقت کنید، اینا حساسیت هست که باید حواسمون باشه. تو این صفحه این دوتا بحث دارد میشه که نسل جدید باید متوجه تاریخ خودش باشد، ما میتونیم کمکش کنیم که تاریخ ما را بشناس، چون در تاریخ ما اگر حس لازم رو پیدا کنی در تاریخ خودت بهتر حاضر میشی. نمونش گاهی من میگم ای کاش ما فلان کارو نکرده بودیم، یعنی ما گاهی متوجه نبودیم، حالا تو خودی کتاب بیشتر این پیدا، ما گاهی انتظار داشته بودیم که همه مثلا مثل ما فکر کنند
و این کار بدی بود. حالا اتفاقا اگه تاریخ ما را بدون طرف که ما این اشتباهات را داشتیم، فکر خودمونم ممکن بوده بد نباشه، ولی چرا بقیه را میخواستیم اینجور فکر کنن؟ و از اون عجیبتر، چرا ما فکر کردیم که انقلاب اسلامی فقط محدود به یه عده ایست که مثلا حزب اللهی هست؟ اینا خطاهایی بود که خب حالا اینا رو که طرف بشناسه بیا تاریخ ما رو حس کنه، در تاریخ خودش درستر حاضر میشه. این عنوانش هست احساس تاریخ گذشته. صفحه 233 سطر اول هست: این نکته حساسی است که شماها بتوانید تاریخ گذشته را احساس کنید. من بعد یه مثال زدم که شما کربلا را وقتی درست حس میکنید که زمان امیرالمومنین که در کوفه بودن درست حس کنید. ببینید کوفه یه کمیش این فیلم امام علی، این فیلم مختار نشون داده بود، ولی نمیتونه اون درست نشون بده. کوفه از چند جریان درست شده بود، ولی یه جریان، جریان اموی ها بودن، اشرافی هایی که اینا تو کوفه بروبیا داشتن. اینا با عدالت علی خیلی اذیت شدند، تو کوفه هم بودن، نمیتونستندم که برند که. حالا شما در نظر بگیرید اینا که دشمن عدالتن، عملا دشمن امیرالمومنین، اینا نمیتونن نیان حسین رو بکشن، میترسن. خب اینجاست که میگن اگر خواستین کربلا رو درست بخوانید باید علی علیه السلام رو در کوفه بخوانید. این مثال رو از این جهت اینجا زدم که داشته باشید. خب وقت حالا باز این سوال هست، صفحه 235 اینا هی خودتون میخونید، من میخوام یه افقی را باز کنم تا بعد حرفامو بزنم. صفحه 235 سطر سوم هست: ولی وقتی نسبت به آن موضوعات حضور پیدا کردی دیگر خودتان هستید و احساس خودتان را با مثالهای گوناگون بیان میکنید. تو این خطر برای شما هست که تو این بحث شرکت میکنید، این خطر نیست که یو فکر کنید انگار خیلی ما با هم فاصله داریم، یا حتی این خطر هست که انگار نمیتونیم ما گفتمان انقلاب و ظهور بدیم، یه همچی چیزا. اینجا داره میگه که نه، شما رابطه دونه با موضوعات رابطه حضوری باید بکنید. یعنی ما باید بشینیم فکر کنیم چرا خرازی از آن خود ماست. یعنی ما یه وقت خرازی ها نگاش میکنیم، میگم خوشا به حالت، این هیچ مشکلی را حل نمی. شما تو کربلا ببینید این کارو نمی‌کنید، یعنی برای علی اکبر گریه می‌کنید، یعنی چی؟ یعنی انگار دارید شما بر این عالمی، برای حسین ابن علی علیه السلام گریه می‌کنید، برای اینکه داغ عزیزش رو به معنای آسمانی حس می‌کنید. این قهرمانی امام حسین است دیگه، کربلا رو که کسی جز حسین نمی‌تونست به پیدایی بکشاند که به ظهور بیاره. یعنی شما در کربلا حس میکنید شما دارید شمشیر میخورید و شمشیر میزنید. خب حالا ما اینو هنوز کار داریم، در جبهه انقلاب هم همینطور، انقلاب اسلامی باید از آن ما باشد، از آن ما شود. یعنی باکری این ماییست یا او اوست و ما ما؟ وقتی او اوست و ما ما، هنوز تاریخ انقلاب اسلامی شروع نشده است. این یه خبرنگار بزرگه که بیاد خوب گزارش میکنه باکری را. این که نشد باکری، باکری و خرازی و بقیه، من نمیتونم یه اسم رو بر اسمی ترجیح بدم، اینا یعنی ما پیششون حاضر بشیم. به خدا قسم حالا عرایض خواهم داشت، دقیقا اون وقت شما زبان اینا میشید. من بحث بعدیم که بعدا میکنم زبان حضور است، یه زبانیست که انگار که امروز
گفتن چی؟ وقتی زینب کبرا صحبت میکرد گفتن گویا علی داره سخن میگه. این فرهنگ خب یعنی حضرت زینب فکر میکنه یه چیزی بگه شبیه امیرالمومنین؟ والله نه، نه. این امیرالمومنین از خودش میکنه، خب دیگه سخن امیرالمومنین میشه. این جمله رو یه بار دیگه میخونم. وقتی نسبت به آن موضوعات حضور پیدا کردید، دیگر خودتان هستید و احساس خودتان را با مثالهای گوناگون بیان میکنید. از اینجا یه بحثی رو بابش با میکنید دیگه، بحث میمونه برای بعد. فقط چگونگی درک بدیهی تاریخ، این یه لغت سختیه. من مثالش رو بزنم. ببینید شما الانه بعضی چیزها را بدیهی دارید، هیچ وقت تصمیم نگرفتید داشته باشید. شما الان این قاعده امتناع اجتماع نقیزین را بدیهی دارید، معنیشه که بلدید. یعنی شما میگون محال است که این ساعت که الان اینجا هست همین الان این ساعت اینجا نباشه. میگون محال است، امتناع نقیزین اجتماعش داره. یعنی این از کجا بلدید؟ میگوید نمیدونم، اما منو دربر گرفته است، من نمیتونم بی این فکر کنم. به قول آقای مطهری همه میگن ام القضایا است. یعنی شما هر چه بخواید فکر کنید حتما مبنای تفکر تو اینه که حالا که نمیشه این لیوان هم اینجا باشد هم اینجا نباشه در یه لحظه، بعد یهو میگن خب پس این لیوانو بده من بخورم آبشا. همیشه مبنای تفکرتون این بدیهی درونی دونه. خب من میخوام بگم که تفکر تاریخی هم بدیهیاتی داره، دهش بگن بدیهیات تاریخی. زبان دیگه دارم تحت عنوان فطرت تاریخی هم عرض کردم در یه جایی، حالا با هم دیگه باید در میون بگذاریم. شما تا اینجا رو با من راحت میان که بعضی چیزا بدیهیات فکریه. مثلا شما میگون جزء هر چیزی از کل هر چیزی خب کوچکتر است دیگه. آره، مثلا جزء من دست من است، حتما از کل من که دستم هم جزءشه چیه؟ خب کوچکتره. از کجا یاد گرفتی؟ یاد گرفتن نمیخواد، هست، اصلا مبنای فکره. خب اینها رو قبول دارین مبنای تفکره. آیا در تاریخ هم که بخواید فکر کنید مبنای تفکر تاریخی داری؟ ما میخواییم بگیم که آره، و بعدم میخواییم بگیم انقلاب اسلامی است، و بعدم میخواییم بگیم که اگر کسی انقلاب اسلامی را نفهمد ترامپ و گنده تر از ترامپ باشم در بیفکری محض به سر میبرن، میخواد داخلی باشن میخواد خارجی. وقتی یه مثالی، حالا دیگه ایناش شاید نیاز نباشد، بله بحثای علمی داریم اینجا که حتی از ارسطو میگه الفکر و حرکتون من المبادی و من المبادی الی المرادی. ارسطو میگه شما هر وقت میخواید فکر کنید اولش یه چیزی را یافته اید طبقش حرف میزنید. اصلا این منطق ارسطو که شنیدین، این تو با منطق نمیشه فکر کرد، بلکه ما اول یه فکری داریم با زبان منطق ارائه میدیم. این جمله همین اندازه بس باشد در صفحه 233، این را 236 این را بحث کردیم، نمیخوایم من بحث کنیم. خب حالا اگه صفحه 237 نگاه کنید، این پاراگراف آخر، قبل از پاراگراف آخر اما وسط ها صفحه یه جمله هست میخونم ببینید پیداش میکنید. عرض بنده آن است اگر بتوانید تصور درستی به افراد در موضوع مبادی تاریخی نشان بدهید حتما تصدیق میکنم. این خیلی ادعا گنده ایه. من میخوام بگم که ما نمیدونن مردم که داریم بهشون چی میگیم. اما حرف اول، ما تفکر تاریخی با مردم در میونیم، اصلا ما تفکر نمیدونیم چی هست که با مردم میخوایم در میون بگذاریم. خب مردم میگن ما نسبت به هم نامفهوم حرف میزنیم. وقت یکی از این دانشمندان میگه عجیبه که بازم یه چیزایی از همدیگه دستمون میاد. خیلی همینم، یعنی ما با مردم حرف نمیزنیم. اصلا این لغت مبهم و شندن دیگه، بهیمه و یعنی معلوم نیست چی میگیم.
شما دقت کردین گوش بدید ببینید ما حرفا که با هم میزنیم معلوم نیست داریم به هم چی میگیم. تو اون قسمت که میگم آب در 100 درجه دو جوش میاد، اینه که ما اسمش فکر نمیذاریم. وقتی میخوایم فکر ارائه بدیم مبهم حرف میزنیم. بهیمه، بهیمه یعنی همین. بعد اینجا در صفحه 237 تو این پاراگراف هست که در پیاده روی 22 بهمن اگر از طرف بپرسید چرا آمدی، بدون این حرف ها که ما میزنیم حرفش آن است که خب باید بیام. این باید بیام یعنی دلیل نمیخوام که من بنیادم اینه که باید بیام. ولی اون سوال پیش میاد که بعد چرا نه ادعی نمیان ده اینا، اول بحث اونه که ما داریم نگاه میکنیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، غیر متقین که ما با قرآن باش نمیتونیم حرف بزنیم. ادامه بحث اینه، این همان بدیهی تاریخی است که آن را احساس میکند. ادامه بحث اینه، مثل بعضی روشنفکرها آن احساس تاریخی را در خود دفن نکرده است، کاری که شکاکان نسبت به بدیهیات میکنند. این آخرین جمله ما دقت کنیم. ببینید شما گاهی دیدین طرف شکاک میشه، میگه از کجا که شما که داری با من حرف میزنی راست باشد که شما با من حرف میزنی. به نظر شما اینا میشه چه کارش کرد؟ هیچ کاریش نمیشه. این به بدیهیات شک کرده است. اگه کسی به بدیهیات شک کنه امکان هیچ گونه تفکری نیست باش. خب اگه بگی که اصلا بزنی تو گوشش، میگه خب از کجا که این که داری میزنی تو گوشه من، فکر میکنم که میزنی تو گوشه من، کسی نیست که بزنه تو گوشه من. ابن سینا میگه خب بندازش تو آتش. حالا خب یعنی خب میگه حالا نه من ننداز تو، میگم پس یقین راسته که نندازم دیگه، حالا کاری نداریم. ببینید چطوری اگه کسی به بدیهیات شخصیش فکر چک کنه نمیتونه فکر کنه. ما میخوایم بگم ما آدمایی داریم اصطلاحا میگم حالا روشن فکرای مدرن، اینا بدیهیات تاریخی دیگه ندارند. بعد تعجب میکنم مثلا تا دیروز اومده است جزء روشن فکرای ما بوده، حالا میره مثلا از بی بی سی لندن شروع میکنه طرفداری میکنه از کسایی که میخوان مقابله کنن با نظام مثلا جون خودشون. خب حالا این چه شده؟ چه شده است؟ نه یه کلمه، بدیهیات تاریخیش رو از دست داده است. خب چطور میشه که بدیهیات تاریخیش رو از دست بده؟ این ورشه بگیریم، اصحاب امام حسین چی دنبال میکردن با حضورشون کنار امام حسین؟ یه تاریخی رو میدن با امام حسین به وجود میخواستن توش باشن. اگه نه اگه میخواستم بهش برند و اینا که کاری به این کارا نداشت بهش ندن. حس حضور تاریخی خیلی چیز عجیبیست. نمونه عالیش رو ما هم در کربلا داریم هم در سردارای خودمون، سردارای جبهه انقلاب اسلامی. همین بچه های کوچه و بازار بودن، فرق میکنه با اونا که حالا رفتن مثلا دوره دیدن حالا باید بیان مثلا تو ارتش سردار باشن. اینا حالا بمونه روش فکر کنین. حالا ما بعدن ببینیم میخواییم بگیم که تفکر در این تاریخ چه جنسیست، انشاءالله روشن بشه. و سنن الله علی محمد و آل محمد.